راز رادیو فارس.
چهار راه خبر.
به نام یگانه هستی بخش، سلام و عرض ادب و احترام پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی رادیو فارس، به چهارراه خبر امروز 30 تیر 1405 خیلی خوش اومدید. از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت ما با مروری بر آخرین رویدادهای خبری ایران و جهان و استان کنار شما هستیم در چهارراه خبر. در استودیو امروز باز با مشتاق داریم و البته خانم فرانسو جعفری همراهیم. خدمت هر دو عزیز سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید خانم جعفری، خیلی خوش اومدید.
متشکرم. به نام خدا. سلام خدمت شما آقای جمال‌الدینی، همچنین آقای مشتاق زارعی، همه شنونده‌های رادیو فارس و خیلی متشکرم، خوشحالم دوباره در کنار شما هستم. متشکرم، مرسی. اجازه بدید قبل از شروع برنامه من تشکر کنم از همه شنونده‌های رادیو فارس که آقا این ایام که من رادیو جوان بودم و حالا اجازه برنامه اجرای مشترک برنامه جام جهانی رو داشتیم، شیرازی‌ها، استان فارسی‌ها،
بله دیگه همه جا رسد
گذاشتن و برای خود عوامل رادیو جوان هم خیلی جالب بود اینکه بلافاصله ما میومدیم روی آنتن رادیو فارس، پیامک‌ها میومد و خیلی از حمایت و همراهی همه شنونده‌های رادیو فارس هم ممنون هستم.
درود بر شما. به هر حال خدا قوت به شما، خیلی خوش اومدید. مشتاق جان سلام دوباره.
سلام آرش جمال‌الدینی عزیز و سلام خانم جعفری.
درود.
و همه شنونده‌های خوب برنامه چهارراه خبر در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. با هم مروری میکنیم بر رویدادهای منطقه، رویدادهای اقتصادی، اجتماعی، ورزشی. امیدوارم که شنونده چهار خبر ما باشید. همراه بشیم با مشتاق زارعی و آخرین تحولات منطقه رو از زبان شما بشنویم.
زنده باشید. خب در خصوص تحولات جنگ تحمیلی سوم که الان اسمش شده نبرد هرمز.
بله.
بخاطر حالا قضیه‌ای که تنگه هرمز هست دیگه الان.
بله بله.
دعوامون با امریکا سر تنگه هرمز هست که همچنان بسته است و هیچ کشتی هم عبور نمی‌کنه و سپاه هم اطلاعیه داده که تا زمانی که امریکا دست از شرارت‌های خودش بر نداره این تنگه همچنان بسته است و نیروی دریایی سپاه اختیار داده. دو تا نفکش هم دیشب مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شدند و اعلام کرده که نیروی دریایی سپاه همچنان این تنگه بسته هم میماند تا زمانی که آمریکا تجاوزاتش رو به مناطق از کشورمون متوقف کنه و اظهار نظریم در خصوص تنگه هرمز دیگه نداشته باشه، یعنی دست از سر تنگه هرمز برداره آمریکا چون مالکیتش و ادارش تحت حاکمیت ایران هست. اما خب رأی عمومی ارتش و سپاه هم اطلاعی دادن در ادامه عملیات‌های نصر دو عملیاتی است که سپاه انجام میده، سائق عملیاتی است که ارتش انجام میده. ارتش بیشتر عملیاتش با پهپاد هست، به خصوص پهپاد انهدامی آرش، و سپاه هم بیشتر عملیاتش با موشک‌های بالستیک هست که بر مواضع و تأسیسات مهم نظامی ارتش تروریستی امریکا خلاصه فرود میاد. دیشب هم این عملیات ها ادامه پیدا کرد. خب میدونی که دیشب مناطقی از کشور ما مورد هدف قرار گرفت و اصابت قرار گرفت، از جمله در غرب شیراز هم این حملات رو داشتیم، اما خوشبختانه خسارت جانی نداشت و اوضاع تحت کنترل هست. و اینکه رأی عمومی ارتش اعلام کرد که با در پاسخ به این حملات که به مناطق از کشور انجام شد، در موج 18 هم با موشک‌های زمین به زمین سامانی موشکی هایمارس ارتش امریکا رو در عریفجان کویت مورد هدف قرار دادیم. هایمارس سامانی موشکی متحرک امریکاست که امکان جابجایی سریع هم داره. اون منهدم شد. در موج 24 عملیات نصر دو هم سامانه پدافندی و رادار آمریکا در المحرق بحرین به طور کامل تخریب شد. سامانه پاتریوتش هم کلا نابود شد در این پایگاه. همچنین رزمندگان هوافضای سپاه سایت راداری برد بلند و مرکز مخابراتی و سامانه‌ها که دریافت ماهواره‌ای و رادار دفاع موشکی ارتش امریکا رو در کویت مورد اصابت قرار دادن. آشیانه پهپادهای MQ-9ش، یعنی پهپادهایی که 30 میلیون دلار فقط قیمتش هست، در پایگاه علی السالم مورد هدف قرار گرفت و منهدم شد. و اینکه دیشب شب سیاهی بود برای رادارهای امریکا، یعنی اکثر رادارهای امریکا دیشب پاکسازی شد و این رادارها که پاکسازی بشه، ما موشکامون و پهپادامون دیگه دقیق‌تر میشینه و امکان راهگیریش دیگه وجود نداره. دیشب تمرکز نیروهای سپاه و ارتش برای حذف رادارهای امریکا در منطقه بود، به خصوص پایگاه‌هایی که امریکا در کویت داره، در بحرین داره و در اردن داره. اینم بگم که یک یعنی ساعتی پیش رزمندگان هوافضای سپاه به یک مجتمع محل استقرار نیروهای ارتش امریکا در منطقه رکبان اردن حمله کرده و تعداد زیادی از ارتشیان تروریست امریکا رو به هلاکت رسوندند. ارتش اعلام کرده که
یعنی سرباز امریکایی،
بله سرباز امریکایی، ما دیگه داریم تلفات میگیریم از سربازان امریکایی، قبلا هم میگرفتیم.
تعداد نام معلوم نیست چقدره،
تعدادشو که خود امریکا میگه زخمی شدن، معمولا میگه زخمی شدن. میدونی که
چون گفتی تعداد زیادی، میخوام ببینم تعداد،
نه اعلام نکرده. و اینکه خب خود آقای خود ترامپ و دارو دستش به مرور اعلام میکنن تعداد کشته ها رو، اما از آنچه که واقعیت داره خب کمتر اعلام میکنن. اما اعلام شده که تعداد زیادی به هلاکت رسیدن چون محل استقرارشون بوده و اون محل استقرار مورد هدف قرار گرفته، یعنی تعداد زیادی نظامی در بانک اهداف ما بوده و خدا رو شکر اونها هم به هلاکت رسیدن. اما اینم بگم که نیروی دریای سپاه همونطور که خدمتتون عرض کردم دو تا نفتکش متخلف رو هم مورد هدف قرار داد، دچار حریق گسترده شدن و متوقف شدن. و اگر بخوام آخرین مورد رو هم بگم، در عملیات ساقه ارتش هم چند محل اسکان و استقرار نیروهای ارتش تروریستی امریکا در پایگاه شیخ عیسی مورد هدف قرار گرفت. پایگاه شیخ عیسی هم کلیدی ترین پایگاه نیروی هوایی امریکاست و نیروی دریاییش در منطقه بحرین، در بحرین، شیخ عیسی بحرین در جنوب بحرین هم هست که عملیات هوایی و کنترل پهپاداش از این پایگاه صورت میگیره. ما الان حالا بخوام جمع‌بندی کنم آرش جان، علاوه بر اینکه دلنا شوک داریم کشته میگیریم از امریکا، خب میدونید که یکی از کارشناسان اعلام کرده بود روز اول جنگ اگر ما بتونیم 2000 نفر از سربازان امریکایی رو به هلاکت برسونیم، امریکا دومیش رو میذاره رو کولش و از منطقه خارج میشه.
یکی از
کارشناسان برجسته نظامی.
آها.
و همچنین کارشناسان سیاسی بارها پیشنهاد دادن که ما دیگه اخلاق مداری رو کنار بذاریم بریم به سمت کشتگیری از امریکا.
خب
الان کشورهایی که دارن واقعا اذیت میکنند و متاسفانه پای خاک کشورشون در اختیار امریکا قرار میدن، اردن هست و کویت و بحرین
قرار میدن، این ستاپ ببیجه پایگاه نظامی داشته اونجا.
پایگاه نظامی داشته و من الان دیگه تو این نبرد هرمز،
نه یعنی میخوام بگم این از قبل بوده دیگه.
بله از قبل بوده. الان دیگه خیلی بیشتر شده و اکثر حملاتی که صورت میگیره از کویت، اردن و بحرین هست. این به خصوص سه کشور.
عربستان چطور؟
عربستان هم بله دخالتایی داره و هر از گاهی پایگاهایی رو،
ولی یعنی اردن و بحرین و کویت
بله در اختیار امریکا قرار میده. الان عربستان درگیر یمن هست. یمن محاصره دریایی خودش رو آغاز کرده و عربستان الان درگیر یمن شده.
بسیار خیلی ممنونم از
توضیحات مفصل شما ایزاره در مورد تحولات منطقه. همراه باشید با ما 11 و 10 دقیقه 4 رای خبر. بسیار خب، اگر شما استودیو با خانم جعفری همراه بشیم. خب خانم جعفری، اولا که خدا قوت، یه ما شما کلن اسیر خوبه اینجوری بگیم.
چهل روز
شما برها با جامعه همراه بودید و گزارش میکردید فوتبال و علاقمندان حتما شما رو دنبال کرده بودن و گزارش های شما رو ما که افتخار میکنیم.
اینشالله
که همچنان مستدام باشه این حضور شما در عرصه گزارش، که واقعا باعث افتخار خیلی ها وقتی که میشه من گزارش فرنو جعفری تعجب میکنن که مگه ممکنه یه خانومی اینقدر مثلا مسلط بشه، اینقدر همه رو مثلا بدونه، این همه بازیکن رو نمیدونم استراتژی و و خیلی حواشی دیگه که زنده بود. بله میشه، برها ما کنار شما ایم و باز اگر از جام جهانی نکته ای مونده ما از شما بشنم.
حالا جام جهانی که بله نکته هست، اول از تازه نکاتش داره در واقع رو میشه. از تیم ملی فوتبال کشور خودمون شروع کنیم. بله. خب امیر قلعه‌نویی دیشب در واقع
برنامه شبکه 3
بله حضور داشت و صحبتهایی رو کرد قلعه‌نویی درباره کل انتقاداتی که در این ایام شده بود نسبت به عمل کرده تیم ملی فوتبال کشورمون. خب تیم ملی فوتبال کشورمون با 3 مساوی از دور گروهی حذف شد، مسابقاتی که میتونست با صعود ما همراه باشه اگر که خب اتفاقات دیگه می افتاد. اما حالا بریم صحبت‌های قلعه‌نویی رو یه مروری کنیم. درباره دنیس اکرت صحبت کرده بودن که گفت که در دیدار با تیخوانا مصدوم شد، گفت مثلا چرا ایشونو دعوت کردید؟ خب اگه مثلا جا بود کسای دیگه هم بیان، بچهای جوان‌تر بیان و کار کرده تر، ایشون گفتن که آقای اکرت در لیگ‌های معتبر اروپا بازی کرده بود و مهاجم تک ایدئال بود اما مصدوم شد که من بازیش ندادم. بعد ایشون یه جای گفت که من هیچ کس به اندازه من جوان‌گرایی بلد نیست، تیم ملی جای جوان‌گرایی نیست و من تیم امیدم نگاه کردم، تیم امید چیست به بازی یه گل نزد. من فقط این نکته رو ذکر کنم، علمی و آمارش و مستندش، این که الان همین تیم اسپانیایی که قهرمان جام جهانی شد یک بخش مهمی ازش جوونا بودن، همین پاکو بارسی که توی دفاع بود
و جوان‌ترین بازیکن جام،
بله جوان‌ترین بازیکن جام شد و خیلی فوق‌العاده بود. اینو بگم که کلاً تیم ملی فرانسه طی سال‌های متمادی و پشت سر هم بازیکناش با همین آقای دلافونته از رده‌های پایین‌تر اومدن، با خود آقای دلافونته رسیدن به تیم ملی و اگر می‌بینید الان که اسپانیا یه تیم فوق‌العاده است و میاد هم یورو رو می‌بره، هم جام جهانی رو می‌بره، هم لیگ ملت‌های اروپا رو می‌بره، این بی‌دلیل نیست. چرا که سرمایه‌گذاری شده از جوان‌ها و مثلا نگفتن که مربی حالا مثلا ما رده‌های پایه‌مون ول میشه، رها میشه، امیدمون جوان‌ها همینا ول میشه و به امان خدا رها میشه. شما مثلا میگین که از اون بازیکنایی که تو رده پایین تر بازی کردن چند تاش اومدن سلسله مراتبی به تیم ملی رسیدن و به رقم و عدد جالبی نمیرسید. درباره موضوعات دیگه هم صحبت کردن. قصه گل سالم برابر مصر بود، اینکه قبل بازی با بلژیک فقط 20 دقیقه تمرین کردن، اتفاقات بعدی که براشون توی امریکا افتاد و اینا. اما خب
کسی هم منکر اینا نیست، یعنی
بله
هیچ کسی منکر این
که
ما با چه شرایط بدی واقعا رفتیم جام جهانی و ناعدالتی دارم در تیم ملی فوتبال کشورمون بوده، من فکر نمی‌کنم کسی منکر این بوده. اگر کادر فنی تیم ملی فوتبال کشور ما اینا رو ذکر کرده بود که همه هم می‌دونستیم و حتی ایاتون شما میگه اصلا چرا دارید میرید، یادتونه ما قبل از جام جهانی میگفتیم خب این با این همه این کارو برای دارید میرید؟
بله.
ولی واقعیت اینه که عمل کرد نوع ادبیاتی که دوستان به کار میبرن، حتی به نظر خیلی از کارشناسا زبان بدنی که شما دارید،
بله،
این نشون میده که ببین اسکالونی خدافظی کرده. اسکالونی که تو 8 سال دو بار تیمش رو برده فینال، یه بار قهرمان کرده، یه بار نایب قهرمان
کوپا شده،
دو بار قهرمان کوپا شده. این فینال چیه؟ لیمیسیا چیه اسمش میگن؟
فینالیسیما
یه بار قهرمان شد. بابا دیگه اصلا این کارنامه شد تریلی نمیکشه. بعد اون استعفا میده، گریه میکنه. بابا این گریه میکرد، ما خودمون حالمون گرفته شده بود، میگفتیم حالا بعد شما هنوز طلبکاری. میدونی مسئله طلبکاری از مخاطب علاقمند و مردم فوتبالیست کشورونه. آقا همه مردم دلشون برای تیم ملی میتپه، مگه میشه نتپه؟ درست. ولی شما یه جوری رفتار میکنید که اینجوری طرف رو تحریک میکنه، این مخاطب تو تحریک میکنه.
متاسفانه در بر جریان پادشاه تیم ملی هم ایشون صحبت کردن، خب یه رقمی اعلام شد 140 میلیارد که گویا درست بوده، این رقم دیگه خود آقای
خودشون دیگه تایید کرد.
بله
خود 140 میلیارد رسیده به خود سرمربی.
بله دقیقاً. پاداش سود تیم ملی 10 میلیون دلار بوده، 20% پاداش سود تیم ملی رو پاداش گرفتیم، ایشون گفتن 8% کادر، 12% بازیکن‌ها، هر مساوی جام جهانی رو 16000 دلار پاداش دادن به سرمربی.
به سرمربی
هر برد 32000 دلار پاداش سرمربی بوده که به ایشون نرسیده و قرارداد خود امیر قلعه‌نویی با فدراسیون هم 30 میلیارد بوده و بعدم موجه برنامه میگه خب پاداش شما چند برابر قراردادتون بوده و این اتفاق افتاده و خب امیر قلعه‌نویی بیشترین پاداش رو برده، سرجم حساب کنین همون 140 میلیارد تومانی بوده که گیره ایشون اومده. سر سه تا مساوی هستن تا جام ملت‌های آسیا هم با تیم ملی کنار تیم
دیگه 100% شده.
اینجوری که میگن ما زمزمه می، هرچند که هی میدونی مثلا آقای تاج میاد میگه که همکاری میکنیم، آقای قلعه‌نویی هست، بعد از اون طرف هیئت مدیره و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال میگن نه این تصمیم جمعیه، همه باید اونجا تصمیم بگیریم این اتفاق بیفته. فعلا اینجوریه. ولی خب با توجه به بورد
که قرار داشت اول مرداد، حالا اینکه ببینیم
ببینیم اول مرداد چند روز دیگه، امروز 29
23
دیگه مشخص میشه که این اتفاق میفته، ولی با توجه به حالا نفوذ و عمل کردی که داریم میبینیم این روزا، آقای قلعه‌نویی با صحبتاشون اینا دارن، بعید نیست که خب قراردادشون تمدید بشه و
متاسفم اگه اینجوری بشه، واقعا متاسفم، خیلی متاسف میشم. خیلی خب عرشبت خدمتتون که آره دیگه، یعنی ببین الان تایی کنندان داره تو گوشیم به من همینه میگه، میگه اگه مون دیگه با قهرمان بشه، اگه میخواد بمونی ما رو قهرمان کن، بعد از این همه سال ما یه بار قهرمان جام ملت‌های آسیا بشیم، حداقل سرمونو بگیریم بالا، بگیم امین قلعه‌نویی که اینجوری هیچ کسو بنده نیستی و از همه عالم و آدم شاکی هستی و میگی من بهترین عالمم تو فوتبال در برای ایران، حداقل من آقا تیم ملی فوتبال کشورمون با این تضمین که میمونم و قهرمانش میکنم دو سال دیگه نگه میدارم و سرمربیشم، یا علی آقا اگه میتونی که حداقل یه تضمین به ما بده دیگه.
الان میگن که
نمیشه همینجوری بمونی با این همه داستان.
الان مثلا میگن مصر و بلژیکو که تو گروه ما بودن که همین گفتن گروه آسون بوده، ببینید کجا تا کجاها رفتن.
این چه حرفیه؟
باشه هیچ موردی نیست. آقای قلعه‌نویی الان این شما اینجا ملت‌های آسیا
تموم شد.
ما دیگه اینجا ازتون توقع داریم که تیم‌های ضعیفی مثل
اسپانیا با کیبورد مساوی کرد بعد قهرمان جام جهانی شد. آخه این چه اصلا قیاس مال فارغ اشتباهیه.
ما الان تیم‌های ضعیفی مثل ژاپن،
آره کره جنوبی و
اینا رو شکست بدید و قهرمان بشید،
ما امیدواریم بتونید. قطعاً من خوشحال میشم. ان شاءالله که این اتفاقه بمونه. ما طرفدار تیم ملی فوتبال کشورمون هستیم و این همه آدم اومده رفته، آمار نشون میده کیا ارزشمندن و آمار نشون خواهد داد که شما انشالله در ادامه چه خواهید کرد برای تیم ملی فوتبال کشور عزیز ما. خب برگشت شون استودیو با مشابه زارهی همراه بشیم. سوال خیلی از مردم، والدین عزیز و دانش آموزان اینه که با توجه به وضعیت کنونی کشور، خب میدونین که امتحانات نهایی دانش آموزان در رده های مختلف حضوری برگزار میشه و این قوانین قبلی هم بوده، آیا با توجه به وضعیت فعلی آموزش پرورش چیزی اعلام نکرده که ادامه ی روند چگونه خواهد بود؟ چون هنوز حضوری دارن امتحان میدن؟
بله امروز اتفاقا امتحانات نهایی بود تو استان هرمزگان، همه امتحانات نهایی میدن، پنجشنبه هم همینطور که یک مرداد هست امتحانات نهایی پابرجاست پای 12 هم. سخنگوی آموزش پرورش گفته که تصمیمات ما اقتضایی هست و همه دانش آموزان باید آمادگی داشته باشن، چون باید تعیین تکلیف بشه تا 15 شهریور وضعیت دانش آموزان، به خاطر اینکه در کنکور هم خب سوابق تحصیلی امتحانات نهایی
مثلا مسئله هست.
اما اینکه حالا حضوری بشه در ادامه اینا بر اساس وضعیت کشور تصمیم میگیرن، میگم تصمیمات اقتضایی هست و باید منتظر اعلام رسمی اطلاعیه های آموزش پرورش باشند، ولی فعلا امتحانات نهایی به صورت حضوری برگزار میشه، هم وزیر آموزش پرورش تایید کرده هم سخنگوی آموزش پرورش اعلام کردن که
فعلا حضوریه.
حضوریه بله بله حضوری هست. حتی من خبرها رو که بررسی میکردم پنجشنبه هم که امتحانات نهایی پای 12 هست استان هرمزگان رو هم شامل میشه، در کل کشور هست، منتها از مراکز حالا نظامی و اونسا دور کردن این محل برگزاری امتحانات رو.
بسیار خیلی ممنون. نکته دیگه در مورد آموزش پرورش داریم؟
در خصوص آموزش پرورش خیر، فقط اینم بگم که خیلی سریع که حضوری برگذاشتن کلاس‌های درس هم اول مهر ماه همونطور که خدمتتون عرض کردم فعلا اعلام شده، اما گفتن که بر اساس شرایط کشور تصمیم گرفت.
یه نکته غیر از نهایی ها بقیه دیگه همه برخط آنلاین دیگه.
بله. اونا به صورت برخط و داخلی.
حتی دانشجوها
به صورت حضوری داره برگزار میشه.
حضوری دانشجو.
و اینکه اینم بگم خدمتتون، البته همه دانشگاه به خودی خودشون هم گذاشتن، یعنی اینجوری نیست که حتما حضوری برگزار
یا حضوری
اما در خصوص پیش فروش ارز اربعین بگیم، خب میدونیم ما دیروز اعلام کردیم که ارز اربعین پیش فروشش آغاز شد. سامان اختلال به هم زد و کلا برنامه رو ریخت به هم. از امروز شرکت راه آهن اعلام کرده که پیش فروش به صورت اینترنتی و حضوری.
چرا مشکل اینترنت چی بوده؟
مشکل اختلال در سامانه بود.
اختلال در سامانه،
اینترنت کلی کشور نه، اختلال در سامانه.
چون بعضی وقتا اینترنت یه نوسانی داره، گفتم شاید به خاطر اون.
نه اختلال در سامانه شرکت راه آهن هم بود دیگه، چون ما برام برای پیش فروش بلیط‌های اربعین در شرکت راه آهن بلیط قطار برای بازه زمانی 1 تا 16 مرداد ما برن و خلاصه بلیط‌ها رو خریداری کنن، هم به صورت حضوری هست دفاتر مجاز فروش در سراسر کشور، هم به صورت اینترنتی روی سکوها، و اینکه تا تکمیل ظرفیت قطارها هم این پیش فروش ادامه خواهد داشت. در خصوص حالا ارز اربعین هم بگیم که ارز اربعین هم به هر زائر بالای 5 سال 200,000 دینار عراق داده میشه. اگر کسی ارز رو بگیره از کشور خارج نشه، سال آینده بهش ارز تعلق نمیگیره، حتما با مهر خروج زده بشه. و اینم بگم که بلیط هواپیما هم برای اربعین از شیراز به نجف 14 میلیون تومان قیمتش تعیین شد.
14 تومان شیراز نجف. خیلی ممنون از مشتاق زارعی. خانم جعفری با شما هم در مورد جام جهانی نکته مونده؟
نکته ها که خب فقط بازی پایانی بودیم و ما چند دربارش صحبت کردید، بازی آرژانتین اسپانیا که خب یکی از فکر کنم بی‌مزه ترین بازی های فینال به اهل کسل به نسبت ردبندی که دیدیم ازش که خب 14 تا گل داشت بازی بعدی بود. و خب حالا یه آماری اومد که امی مارتینز توی اون بازی هلوش 11 تا سیو داشته، کل سیوای سیمون در عضوان تیم ملی فوتبال اسپانیا تو کل جام 10 تا بوده. آره. و نشون میده که چقدر فشار آورد. و
نه اصلا نکته این بود که تو خان جا به یه سوالی، اونای سیمون به نظر چیز بود، یعنی حقش بود که دست
بله بله چرا؟ یه گل بیشتر نخورد.
نه مثلا من میدونین چیه، مثلا اون دفاعی که رو
برش دفاع میدید درسته
100 درصد ببین اون دفاعی اگه جلوی منم باشه برام تو دروازه کم گل میخورم. اصلا ببین من ندیدم یه توپی پدرو پرو رد بشه از
بله کاملا درست،
تو کل بازی یه توپ از این رد نشده. آقا مگه میشه اصلا این دفاعی یه چیزی
کل بازی حالا که بگم فقط خط دفاعی هم نبود، حتی شما هافبک ها رو که میدید حتی خط حمله شون پرش میکرد، از بالا فشار می آوردن، اجازه نمیدادن
کل مومنتوم بازی رو بله. تمام بازیاشون بله. به ویژه بازی فینال نگاه میکردی اصلا آرژانتینیا بندگون خدا نمیتونن توپ نگه دارن، اونم آرژانتین نه هر تیمی
بله. اصلا نمیذاشتن که پاسای 3 به 4 برسه اسپانیا بله. یا قطع توپ میکردن ریکاوری باز پس
گرفت. یعنی میخوام بگم اون دستش که اونای سیمون گره میخوام بهتون بگم که واقعا خیلی بله بستگی به دفاع داره، خودش که خیلی خوبه من کاری ندارم
که چیز شد دیگه، یعنی آره مدیون اون هست ولی رکورد زنگار رو هم شکون
آره
که تعداد دقایق کلینشیت یا نگه داشتن دروازه‌اش که خب فوق‌العاده بود. و به نظر من حق برقرار رسید، یعنی اسپانیا
کاملا حق برقرار
شد که مثلا همه دوست داشتن اسپانیا فرانسه رو ببینن تو
من دوست داشتم انگلیس ببره
آره یا اسپانیا انگلیس مثلا رو هم قرار بگیرن
واقعا توخل اعصاب آدم خرد می‌کنه. پپ میخواد بیاد ایتالیا
حالا میدونی که آقای مالدینی به عنوان مدیر ورزشی تیم ملی فوتبال از
علاقه منده
سلامتون آقای مالدینی رفتن صحبت کردن به عنوان مدیر ورزشی تیم ملی فوتبال ایتالیا با پپ گواردیولا، یه هفته توی بارسلونا بودن و که راضی کنن. من بعید میدونم چون که گواردیولا هم عین یورگن کلوپ میخواد یه مدتی رو، هرچند که یورگن کلوپ اومد روی نیمکت تیم ملی آلمان نشست
بله
یه وقفه میگه خودش هم گفت تو مصاحبه که انجام داد همین اخیراً گواردیولا گفت دلم میخواد نفس بکشم با خانواده‌ام باشم، خانواده‌ام خیلی منو نداشتن این مدت و حالا فعلا میخوام یه مدتش کنار خانواده باشم مثلا از همه چیز دور بشم. من بعید میدونم بیاد و اگه بیاد که خیلی اتفاق خوبه، یه یورو میبینیم که اصلا ندیدیم تو عمرمون بیشتر رو نیم که اصلا جذابه. ولی در واقع اگه نیاد گزینه‌های بعدی پیرلو آی مانچینی هست.
آره فهمیدم. پیرلو هم جالب بالا بیاد. کلا همه ایتالیایی جزا حیف بود ایتالیا نبود جام جهانی. واقعا یه 30% 40% جزایی جام جهانی به خاطر حضور ایتالیا و ایتالیایی هستن که همشون خیلی جذابن. خب نکته دیگه مونده خانم
فقط کوین کیگان رو بگیم که به خاطر بیماری سرطان فوت شد. حالا قدیمی‌ها بیشتر می‌شناسن که خب اسطوره انگلیس.
خیلی ممنون خانم جعفری، سپاسگزارم مشاوره‌ای عزیز و همراهی شما شنوندگان محترم. تا فردا و گفتگوی دوباره شما رو به خدا می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
نه برو بالاتر.
شش ماه
بالاتر.
یک سال
بالاتر.
چقدر بالاتر؟
تا دو سال. اقساط خرید فرش توی بازار فرش ایرانیان.
یه خرید سنگین با اقساط سبک. اقساط تا دو سال بدون ضامن برای مدت محدود. بازار فرش ایرانیان، شیراز، مجتمع عفیف‌آباد.
الو، بله، آره تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان فارس میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
یه خرید سنگین با اقساط سبک. اقساط تا دو سال بدون ضامن برای مدت محدود. بازار فرش ایرانیان، شیراز، مجتمع عفیف‌آباد.
فقط نقدی، فوق فوقی سرسته، اونم با چک و ضامن. هزینه یه ارسالم با خودتون ها. فرشمونم همیناست.
فرشیت رو از جای درستش بخر.
اینجا متناسب با هر سلیقه‌ای فرش داریم، با هر اندازه‌ای که شما دوست داشته باشید. کیفیت و قیمتمون هم که تضمین شده است. شرایط متنوع اقساطی هم داریم، ارسالمون هم که رایگانه.
تنوع در طرح و رنگ، تضمین قیمت و کیفیت، شرایط متنوع اقساطی و ارسال رایگان. فرش، مبلمان، لوازم آشپزخانه، شیراز، بلوار امیرکبیر، نبش سجادیه، سرای فرش عالی تاب.
اگر زائر پیاده به کربلا هستید، باید بدانید.
مسیر راهپیمایی اربعین از خروجی های کشور شروع می شود و تا شهرهای مرزی عراق ادامه دارد. فاصله تقریبی 80 کیلومتر است و 3 تا 5 روز ادامه دارد. آب سالم بسته‌بندی شده استفاده کنید. باقی مانده غذا و زباله های خود را در سطرهای مخصوص زباله بریزید و از ریختن زباله در کنار جاده، جوی و نهرها خودداری کنید. میوه ها را پس از شستشوی صحیح و پوست کندن مصرف کنید. از نوشیدن چای و مایعات داغ در لیوانهای یک بار مصرف شفاف خودداری کنید. شیر و ماست پاستوریزه مصرف کنید. در صورت مواجهه با گرد و غبار از ماسک های فیلتردار استفاده کنید. در طول سفر از وسایل شخصی خود مانند لیوان، صابون، حوله و غیره استفاده نمایید. قبل از غذا خوردن و بعد از رفتن به سرویس های بهداشتی دست های خود را با آب و صابون بشویید. اگر بیمار هستید، داروی کافی برای ایام سفر را تهیه و همراه خود داشته باشید.
زائر به سلامت.